ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. ایران میگوید آمریکا نقشی در مدیریت نشست آستانه نخواهد داشت. انتشار گاز در یک تأسیسات نفتی در استان بوشهر دستکم 3 کشته بر جای گذاشت. و بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد خاتمی از محمد رضا نقدی شکایت کرده است. سلام می‌کنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید آمریکا حتی در صورت حضور در نشست آستانه به گفته او نقشی در مدیریت این مذاکرات نخواهد داشت. نشست آستانه به ابتکار ترکیه و روسیه برگزار می‌شود و هر دو کشور گفتند از آمریکا نیز برای حضور در این نشست دعوت می‌شود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز گفت از دولت جدید آمریکا برای اعزام نماینده به این نشست دعوت شده و این نخستین فرصت برای مذاکره با دولت دونالد ترامپ درباره سوریه خواهد بود. بنابر گزارش‌ها از ایران، بروز حادثه در تأسیسات نفتی نرگسی در شمال برازجان در استان بوشهر صبح چهارشنبه دست کم 3 کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت ایران بی توجهی پیمانکار و انتشار گاز در این تأسیسات را علت اصلی سانحه ذکر کرده است. یک مقام وزارت نفت و خبرگزاری مهر گفته است در پی این حادثه 2 تن از سرپرستان این تأسیسات از کار برکنار شدند و کارگروهی نیز برای بررسی جزئیات حادثه تشکیل شده است. در 6 ماه نخست امسال آتش سوزی های مکرری در تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران روی داد که مقام های ایرانی دلایل آنها را فنی اعلام کردند و گاه از پایین بودن استانداردهای ایمنی در این مراکز انتقاد کردند. بنابر تصمیم کنم، خبرگزاری آنا گزارش داده است که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، حدود 2 هفته پیش از محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران، شکایت کرده است. محمد انجام، وکیل آقای خاتمی، به خبرگزاری آنا گفته است شکایت از محمد رضا نقدی به خاطر مصاحبه او با روزنامه شرق بود که در آن ادعا کرده است محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است. به گفته آقای انجام، پس از ادعای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مبنی بر کمک مالی جورج سوروس به محمد خاتمی، شکایتی نیز علیه او ثبت شده است. انتشار سخنان و تصویر محمد خاتمی و حتی ذکر نام او در رسانه‌های ایران ممنوع است و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران از او با عنوان یکی از سران فتنه یاد می‌کنند. و سرانجام این که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران از دستگیری یک خانم بدنساز به دلیل انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی خبر داده است. خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام و هویت این ورزشکار گفته است که او پس از تفهیم اتهام به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی روانه زندان شده است. ساعت 6 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های بخش خبری بریم. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به داووس در سوئیس سفر کرده، اما در سفری بسیار کوتاه و اجمالی. او دلیل کوتاه بودن سفرش به داووس رو این ذکر کرده که باید در یک جلسه مخصوص وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در کشور مالزی شرکت بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، صبح روز چهارشنبه در حاشیه نشست غیررسمی و مشورتی سوریه در داووس سوئیس گفت که تهران مخالف حضور آمریکا در نشست مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی علت مخالفت تهران را چارچوب‌هایی در گذشته خواند که نتوانست به راه حل برسد و همکاری ایران، روسیه و ترکیه را موجب کسب نتایج ملموسی دانست و نسبت به موفقیت در گفتگوهای دولت سوریه و شورشیان ابراز امیدواری کرد. محمد جواد ظریف حضورش در اجلاس داووس را خیلی کوتاه خواند و گفت امسال تنها در دو برنامه کوتاه در داووس شرکت می کند که یکی جلسه غیر رسمی و مشورتی با شرکت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استفان دمیستورا فرستاده ویژه ملل متحد در امور سوریه و وزیران خارجه برخی کشورهای منطقه و اروپایی بود و دیگری جلسه‌ای در سالن اصلی اجلاس داووس در مورد نقش ایران در امنیت منطقه و در خصوص تهدیدات افراطی‌گری و تروریسم و موانع ثبات در منطقه. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده است محمد جواد ظریف صبح چهارشنبه در حاشیه نشست داووس با دیدیر بورکالتر وزیر خارجه سوئیس دیدار کرد. بنابراین گزارش گفتگوهای وزیران خارجه ایران و سوئیس مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی را در بر گرفت و طرفین با ابراز رضایت از روند رو به توسعه مناسبات تهران و برن درباره همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های بانکی و مالی تبادل نظر کردند. محمد جواد ظریف که شامگاه سه‌شنبه برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس وارد زوریخ شد، در اولین برنامه کاریش صبح چهارشنبه در نشست سوریه که پشت درهای بسته برگزار شد شرکت کرد. این نشست غیر رسمی در حالی برگزار شد که مذاکرات صلح سوریه در آستانه قرار است 23 ژانویه 4 بهمن ماه برگزار شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد حضور کوتاه محمد جواد ظریف در اجلاس داووس.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری خود که روز گذشته برگزار شد در مورد کارنامه اقتصادی برجام هم توضیحاتی ارائه داد. همکارم مهدی طاهباز در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس در فرانسه از میزان برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای ایران پس از برجام پرسیده.
باید تفاوت قائل شد بین تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که تیر ماه 1394 به امضا رسید و دی ماه 94 یک سال پیش وارد مرحله اجرایی شد، فقط مربوط میشه به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای که به اونها میگن تحریم‌های ثانویه یا تحریم‌های برجامی. آقای روحانی در نشست روز گذشتش گفت همه تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده و این درسته، ولی تحریم‌های غیر هسته‌ای که پیش از این در رابطه با مسائلی مثل تروریسم یا حقوق بشر بر ایران تحمیل شد و به اونها تحریم‌های اولیه یا غیر برجامی گفته میشه، همچنان اعمال میشن و حتی بر اجرای برجام به شدت تأثیر میذارن. مثلا از ترس همین تحریم‌های غیر برجامی هست که بانک‌های بزرگ اروپایی از اعطای خط اعتباری برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند و یا به دلیل همین تحریم‌های غیر برجامی است که انجام معاملات دلاری با ایران با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشه.
آقای روحانی در نشست روز گذشته نرخ رشد امسال ایران بالاترین نرخ رشد در منطقه خاورمیانه اعلام کردند. آیا این ارزیابی به نظر شما آقای خاوند مورد تایید محافل کارشناسی بین‌المللیه؟
در گزارشی که به تازگی از طرف بانک جهانی منتشر شد، نرخ رشد ایران در سال 2016 4.6% ارزیابی شده که بالاترین نرخ رشد است در منطقه خاورمیانه. منتها این نرخ رشد عمدتاً حاصل افزایش چشمگیر تولید و صدور نفت خام است و از عوامل درونی اقتصاد ایران منشأ نمیگیره. به همین دلیل هم کارشناسای بین‌المللی و همینطور اقتصاددانهای داخل کشور به پایدار موندن اون خیلی امیدوار نیستند.
آقای خوابان، در گزارش وزارت خارجه ایران درباره سالگرد برجام که دیروز منتشر شد، انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک عامل منفی روانی در روابط ایران با شرکت‌های خارجی تلقی شده. این عامل چقدر تأثیر گذاشته بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران؟
مواضع آقای ترامپ درباره برجام مانع بسیار بزرگی به وجود آورده بر سر بهره‌برداری اقتصادی از این موافقتنامه. خیلی از شرکت ها و بانک های اروپایی که حاضرن برای همکاری با ایران در انتظار تصمیم های مشخص رئیس جمهوری آینده آمریکا هستند درباره برجام. یکی دو ماه آینده سرنوشت ساز خواهد بود برای آینده این موافقتنامه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با فریدون خاون درباره صحبت‌های حسن روحانی در نشست خبری دیروزش در مورد کارنامه اقتصادی برجام.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته صدای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 11 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا خواهیم رفت، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی کمال کاشانی خواهد پرداخت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
این شهروند بهایی در اوایل دهه 60 در حالی که یک ترم به پایان تحصیلاتش در رشته مکانیک صنایع اتومبیل در دانشگاه صنعتی اصفهان باقی مانده بود، از دانشگاه اخراج شد. کمال کاشانی در دهه 60 برای سکونت به بندر ترکمن مهاجرت کرد. آقای کاشانی از اعضای محفل روحانی بهاییان منطقه گلستان بود. او پس از چند ماه عضویت در این محفل روحانی بازداشت شد. کمال کاشانی در دهه 60 از سال 62 تا 67 بیش از 5 سال زندانی بود. همزمان با زندانی شدن کمال کاشانی در دهه 60، برادر بزرگتر او با نام جمال کاشانی عضو محفل روحانی دهقان ویلا در کرج بود که او نیز بازداشت شد و در آذر ماه سال 63 در زندان اوین اعدام شد. کمال کاشانی پس از آزادی از زندان در سال 67، با توجه به اینکه محافل روحانی بهایی به تعطیلی کشانده شده بود و امکان فعالیت تشکیلاتی برای بهاییان وجود نداشت، اما او همچنان محل رجوع بهاییان استان گلستان برای رفع گرفتاری ها و حل مشکلات شخصی، خانوادگی یا اداری آنها بود. کمال کاشانی سرانجام در مهر ماه سال 91 در گرگان همراه با شمار دیگری از بهاییان این استان دستگیر شد. این شهروند بهایی که در زمان بازداشت 54 ساله بود، پس از بازجویی و تحمل مدتی بازداشت در ادارات اطلاعات استان گلستان همراه با شماری از بازداشت شدگان به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات کمال کاشانی با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام، همکاری با دوبله متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد و او در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. 6 ماه پس از بازداشت و زندانی شدن کمال کاشانی، همسر او پریسا شهیدی نیز همراه با تنی چند از همسران بهایان زندانی اهل استان گلستان بازداشت شدند و مدتی را در بازداشت گذراندند. کمال کاشانی دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شمار دیگری از زندانیان بهایی مرد می گذراند.
عجله ملاقات رو شنیدید از آرش حسنیا که به زندگی و کارنامه سیاسی کمال کاشانی می پرداخت. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.